أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنايت بفرمائي صلى الله عليه خب موضوع ما درباره این بودش که انسانی که منتظره باید عجله کنه یا عجله نداشته باشه و در واقع مسئله اصلی بود این بودش که تو فتنه های آخرالزمان چیکار کنیم که درست وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم اشتباه نریم زمین نخوریم دو سه تا نکته ناظر به جلسه قبل بود من اینا رو مختصر عرض کنم ادامه بحث برم یه نکته چون دوستان تذکر دادن اون حدیث نهج البلاغه که من گفتم که حضرت عمر رو مثل قطب سنگ آسیا مطرح میکنه اشتباه گفتم تعبیری که تو نهج البلاغه هست کل قطب من روهاست اون تعبیر در مورد خود حضرته عبارت شبیه اینه میفهمد کن قطبن وستدر روها بالعرب تو قطب حضرت که میگه من قطب انتیج خود به شقشقیه میگه من خودم قطب سنگ آسیا تو حالا که تو الان حاکم شدی تو قدس داش و این عرب رو دور خودت قرار بده همون قدس یکی دوستان بودن اگر این باشه معنیش اول میشه نه معنیش همون بحثی که من میگفتم فرقی نمیکنه فقط عبارتش فرق کرد وگرنه حضرت در واقع عمر رو مثل قدس سنگ آسیا قرارش داد توی این جنگ یعنی اینجور براش برنامه چید که حفظ بشه این یه نکته بود ناظر بحث قبلی نکته دوم این دوستان نکته دیگه میخوام بگم به خاطر اینه که احساسم اینه برخی افراد حالا این روزا سوال میکنن در فاصله حالا دیشب تا امشب یه شب قبل من احساس میکنم چون بحثی بدار سنگینه خیلی ظرفیت سوء تفاهم داره و این تذکرات رو دارم میدم که جلوی سوء تفاهم ها رو بگیرم یکیش این است که ببینید این که من هی دارم میگم اگر بین خودم علما اختلاف شد و فتنه این شد منظورم اختلاف فتنه انگیزه نه اختلاف های عادی فقهی دیروزم آخر جلسه کسی سوالی کرد ببینید فقها ها اختلاف دارن خیلی هم طبیعیه هیچ کدوم معصوم نیستن برای این مثلا شما میگه الان نماز مسافر دانشجو مسافر معصوم میشه یا نمیشه یه فقیه این است که دانشجو کلا مسافر معصوم نمیشن یک میشه میشن بعد این دانشجویی که مقلد آقای الف مثلا بعد نمازش شکسته بخونه اون یکی مقلد آقای ب بعد نمازش کامل بخونه یا تر اختلافی که امام با بقیه داشت مثلا بلاد کبیره بود آیا مثلا بلاد کبیره احکامش اینجوری یا اینجوری نیست اینجور اختلافی که خیلی طبیعی از اول غیبت بوده تا الان هم هست اصلا بحث من ناظر به این حرفا نیستا که حالا یه فقیه میگه این کارو بکن یه فقیه دیگه میگه اون کارو بکن یا توی تشخیص موقعیت ها یا حتی تو رؤیت هلال با اختلافی که دارن سر مسئلهش اینا هیچ کدوم فتنه که من دارم میگم و میگم آقا اینجا آدم باید بره بکشه کنار اینا نیست اینجا شما باید مقلدی مرجع ببین چی گفته به دستور مرجع عمل کن برو بحث ما اصلا اینجور موارد نیست بحث ما اونجاییست که وضعیت اجتماعی بسیار پیچیده‌ای میشه که شما تقریبا ورود و اقدام کردن نمیدونم جان دادن میخواد کشته شدن میخواد یه موقعیت خیلی خطرناک اینجوری داریم میگیم برای من مثال دادم گفتم توی این تاریخ من تنها مثال مهم میگه میتونم پیدا کنم جریان مشروطه است وگرنه تو خود همین الان فتواهای مراجع که این همه اختلاف نظر است من هیچ کدوم نمیگم فتنه یا همین مثلا جریان دیگه که پیش اومده من فقط گفتم سلام مشروطه که یه وضعیت بسیار بحرانی جامعه دچار التهاب الان ما این شاه رو سرنگون بکنیم یا نکنیم مسئلهشون این بود دیگه ما شاه رو محدودش بکنیم با مشروطه یا محدودش نکنیم بذاریم شاه باشه همون شیخ فضلایی که جلو افتاد گفت محدودش کنیم به این نتیجه رسید که نه ولش کن همین شاه بمونه بهتره این مسئله ای که افراد چیز شدن بعد اون وقت عده اومدن لشکر کشیدن جنگ شد داخلی شد این میگفتش که بریم بجنگیم بعد این افراد کشته میشدن تو این مسیر این میشه فتنه من دارم این موقعیت ها رو میگم نه موقعیت هایی که تا حالا پیش اومده بود
عرض کردم که اینا اصلا به نظرم مثلا من گفتم فتنه 88 اصلا فتنه به معنی چیزی نگیش فتنه نیست، بله ولی خیلی دفعه فتنه بود، ولی از این جنس فتنه‌ای که من میگم نیست. یعنی علمای ربانی نیومدن با هم اختلاف اینجوری بکنن. من دارم این موقعیت رو میگم، نه هر اختلاف و اختلاف نظری که هست. این یه تذکرشو به نظر رسیدش که لازمه. تذکر دومی که دیشب هم گفتم دوباره هم تاکید میکنم، چون باز افراد سوالایی که میکنن من احساس میکنم مطلب درست جا نیفتاده. ببینید احتیاط کردن غیر از این است که من وظیفه‌مو انجام ندم. همه بحث من این است اگر اوضاع مبهم شد بدون علم ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم، وگرنه جایی که من میدونم وظیفم چیه باید انجام بدم، جایی میدونم وظیفم چیه به بهانه یه ابهامای از خودم بسازم که از زیر وظیفه در بدم، این که معلومه آدم مقصره. من مثالش جلسه قبل گفتم ابو موسی اشعری گفتش آقا بین داماد پیامبر و همسر پیامبر اختلافه، بکشید کنار. بی خود میگی تو، معلومه داستان چیه؟ تو اینجا داری میگی بکش کنار که علی زمین بخوره. اینا رو من نمیگم ها، یعنی جایی که شما میدونی وظیفه چیه و میدونی یه عده دارن فضا رو غبار آلود میکنن، مقام معظم رهبری که تو فتنه 88 به عمار عین عمار میگفت، یعنی آقا اونایی که میفهمن مسئله رو بیان به دیگران توضیح بدن مسئله چه جوریه. ما اونجایی که میشه مسئله رو حل کرد نمیگیم، ولی که دشمن بخواد فضا رو غبار آلود کنه. ببینید من اون تو فتنه 88 خب من زیاد حرف دادم همون موقع هم، و اون موقع هم میگفتم از شواهدی که ما داریم تو فتنه ها میتونی تشخیص بدی اینه که اگه دشمن کاملا یه طرف وایساد تو باید خیلی شک بفهمی اون طرف طرفیه که دشمن میخواد، ولی خود آدم نفهمه. تو تاریخ زیاد داریم، من گفتم تو جنگ جمل اگه شک کردی، اگه احادیث قدیر رو نشدیدی، مثلا آدمی هستی تازه رسیدی تو جنگ جمل، وقتی میبینی معاویه محکم وایساده اون طرف پشت اینا، تو طلب و زبر شک داری، معاویه هم شک داری. یعنی اینا موقعیتی که آدم میتونه شناسایی کنه موضع رو. تو جریان مشروطه رو من چرا گفتم؟ چون جریان مشروطه یه طرف انگلیسی که پشت پرده داره عمل میکنه، یعنی دستش آشکار نیست، این طرف هم یه شاهه که این شاهه هم آدم خوبی نیست. یعنی مسئله اینه که دشمن آشکاری توی میدان حضور نداره. شیخ فضل‌الله که خیلی بصیرت داره، آسد محمد کاظمی عزیزی که خیلی تحلیل‌های عمیق داره، می‌بینه دست انگلیس رو تو پشت پرده‌ها، هیچ‌کی نمی‌بینه. وگرنه جایی که شما دیدید دشمن مستقیم داره حمایت می‌کنه، خب تکلیفت معلومه دیگه، آمریکا از کی داره حمایت می‌کنه؟ وقتی آمریکا محکم وایساده پشت این جریان، خب آدم باید عقلش برسه که آمریکا برای چی داره این جنگ نمایت میکنه. اینا مسئله های اون فتنه هایی که من میگم نیست، اینا فتنه های آسونه، فتنه هایی که راحت میشه تشخیص داد. من دارم میگم فتنه هایی است، من بحثم تو این موارده، وگرنه انسان به بهانه احتیاط وظیفش رو انجام نده گناهکاره. اینم گفتم تأکید کنم. ببینید این فتنه هایی که من میگم، اهل بیت کلمه تقیه رو به کار بردن. بذارید دوستا حدیث بخونم. برای همین بعضی وقتا تو این اوضاعی که واقعا مبهم میشه شما نمیتونید راحت بخش از بزرگان زیر سوال، بزرگی که ما میدونیم بزرگه ها، نه اینه که علکی بزرگ شدن، شما سابقه شو داری، میدونی آدم با تقوایی بوده، عالم بوده اینا، ولی این تو این موقعیت نمیتونه تشخیص بده. بعضی وقتا این یه دلایلی دارن، حالا انبش مشتبه شده یا نه، یه کانال خبری بدجور میرسونن یا موارد دیگر، شما نمیتونی سری افراد رو متهم کنی. ما حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، میفرماد التقیه فی کل ضروره و صاحبها اعلم به حین ینزل به، تو کافی جلد دو صفحه 219 میگه هر گاهی ضرورت پیدا کنه تقیه بکنید، و اونی که داره تقیه میکنه خودش، اون خودش بهتر میدونه. شما نمیتونی راحت بگی این آدم آدم مثلا عافیت طلب بود. بعضی وقتا افراد تو موقعیت‌های تقیه قرار می‌گیرن، ما نمی‌تونیم تشخیص بدیم این چرا داره این کارو می‌کنه. اگه طرف سابقه‌ش خوب داری سری متهمش نکن. خب این چرا الان تو این موقعیت موضع نگیره؟ بابا این شاید اینو حالا یکی از ما می‌شناسیم سابقه‌شو داریم که همیشه تو این موقعیت‌ها چیکار می‌کرده، اینا رو نمی‌گم ها. ولی افرادی که ما می‌دونیم آدمای حسابین، سری ممکن آدم حسابی بلغزه، ولی زبیرم ممکنه بلغزه. ولی حرف من این است بفهم زبیر که لغزش تابلوه که لغزید در مقابل علی وایساده، ولی خیلی ها ممکنه واقعا. ببینید من مثال بزنم از تاریخ سلطنت اسلام، خواجه ربیع مشهد رفتید یا نه؟ از زهاد نمیدونم خمسه عربه اینا چی میگن، این زهاد معروف عالم از اون افراد چیز. آقا این تو جریان حضرت علی دید نمیتونه دیگه تحلیل کنه، بعد به حضرت علی گفت آقا منو بفرست سرحدات. ببینید حضرت علی برای ماها این روز اینقدر واضحه، اون زمان اینقدر فضا. ببین خود حضرت علی میگه، میگه که میفرماید که انزلن ده ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیون و معاویه. من با ابوبکر و عمر قابل مقایسه نبودم، حالا منو با معاویه دارن مقایسه میکنند. شما شرط اجتماعی رو بفهم، یعنی انقدر فضا قبارالود شده که مردم اون زمان سوالشون اینه علی بهتره یا معاویه. الان برای ما جوک این حرف، میگم آخه علی با معاویه قابل مقایسه است، ما بحثمون این است که با اون خلفا قابل مقایسه نیست، چه برسه با معاویه. ولی اون زمان انقدر مبهم میشه این آدم شک میکنه. حالا این آدم شک کرد، خب البته ایمان خیلی بالایی نداشته که به علی شک میکنه، ولی آخه ایمان بالا رو چند نفر داشتن آخه، اینم در نظر بگی. یعنی یه مقداد و ابوذر و سلمان چند ما داریم تو عالم؟ آخه خیلی سنگین بوده، یعنی ما سری نگیده افراد داشتیم. عمار رو میگن، میگن عمار تو دلش خلجانی وارد شد، عمار که آقا میگفت عین عمار، خود حضرت علی میگفت عین عمار. عمار اون موقع یه مقدار قاطی کرد، نتونست درست تشخیص بده مسئله به این سادگی ها که ما فکر میکنیم گاهی وقتا نیست. سری پس بگو عمارم پس چه اینو چنان اومد به امام صادق علیه السلام گفتش آقا اون موقع کیا اومدن؟ گفت سلمان و ابوذر و مقدار. پرسید که آقا پس عمار چی؟ گفت عمار آدم خوبی بود. اما آدم خوبی بود، اما نتونست تشخیص بده. آقا ما نبودیم اون موقع، نمیفهمیم چی بوده شرایط. یکی از علمای معروف قم بود، حالا من الان اسمشو چون تردید دارم نمیگم، چون مطمئن نیستم ایشون بوده، کسی دیگه نمیگم، ولی از علمای خیلی برجسته قم میگفتش که من انقدر خدا رو شکر میکنم اون زمان سقیفه نبودم، به خاطر اینکه من هر چی به خودم نگاه میکنم میبینم ایمانم نه به اندازه مقداده، نه به اندازه ابوذر، نه به اندازه سلمان. حالا راحت افراد رو بزنید از دم تیغ بگذرونیم، برای همین تو این فتنه ها که من دارم میگم اونی که خودش تو موقعیت قرار گرفته اگه عالمه سری تخته‌اش نکن، سری نگو آه اینا طرفدار فلانند. صاحبها اعلم بها حين تنزل به. و بعد امام صادق علیه السلام فرمود کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هرچی امر ظهور نزدیک تر بشه تقیه شدید تر میشه. خب اینا رو نمیذار کنار هم بگه، بس من این مکرر میگم، من واقعا از ته دل دعا میکنم خدا رهبرمون رو حفظ کنه، این نظام حفظ بشه، ما انشاءالله با همین نظام با همین رحمت برسیم به امام زمان، رد کنیم این فتنه ها رو. ولی وقتی احادیث رو میخونم میترسم، خیلی میترسم. البته گفتن که آقا بدابردار خیلی از احادیث، یعنی ممکن است گفتن این میشه بعد این نشه، یعنی ما واقعا دعا میکنم خیلی از وقایع رخ نده انشاءالله، یعنی گفتن با دعای ما ممکن است برخی از وقایع رخ نده، ولی مثلا گفتن سفیانی قطعیه. طرف میگه آقا جان سفیانی هم دعا کنیم، میگه اینجا دیگه دعاتون فایده نداره. خب سفیانی میاد تا عراق رو میگیره، کوفه رو میگیره، کشتار میکنه تو کوفه، تو شیعیان کشتار عجیب میکنه تو کوفه، نه فقط شیعیان، تو اهل سنت داریم تو احادیث. میگه طرف اسمش حسن یا حسینه، سنی ها اسمش حسن یا حسینه میکشنش، میگه بابا من چی کار کردم؟ من که کاری نکردم، من بابا کشتم. ها یه شما یه رگه ای دارید توتون، اینجوری میکشه این سفیانی که میاد. و البته از سفیانی تا ظهور تو روایت گفتن حد اکثرش 9 ماهه، برای میگفتن وقتی سفیانی اومد دیگه بدونید که میاد، ولی میگه هم سفیانی نیومده و ما این خبر رو دادن، برای همین ما نمیدونیم چه قرار است رخ بده. حالا نگرانم، من واقعا نگرانم. حاج قاسم بود یه مقدار خیالمون راحت شد، حالا حاج قاسم هم شهید شد، حالا خیلی میترسه. خدا حفظ کنه انشاءالله، ماها رو حفظ کنه انشاءالله، همه رو حفظ کنه انشاءالله. یه نکته دیگری هم باز جز تذکراتی که باید بدم بگم ببینید آقا این حرفایی که من میزنم ببین من الان میخوام این جمله خودم رو کمی تحلیل کنید. من میگم اگه بین خود علمای ربانی اختلاف پیش اومد برو خونه، یعنی حرف من رو گوش بده. دقت کنید، حرف من، مگه من عالم ربانی هم؟ ببین من اینو نمیگم، خوب دقت کنید اینجا رو، یعنی یه تحلیل من الان دارم میگم، شما حرف اون دوتا رو گوش بده، حرف سودنجی رو گوش بده. خب کی گفته؟ یعنی بین من اونا هم اختلاف دیگه. پس ببین من اینو نمیخوام بگم، این اون نقطه پیچیده بحث منه. ببین اگه قرار باشه شما نظر سوزنچی رو گوش بدی، خب سوزنچی رو گوشی کنار یه عالم ربانی دیگه، مثلا دو تا عالم ربانی با هم اختلاف کردن، آخوند خراسانی و آصف محمد کاظم یزدی با هم اختلاف کردن، با بریم سراغ سوزنچی. اون که نامعقوله، اصلا سوزنچی در اعتراض اونا نیست. پس این حرفایی که من میزنم چیه؟ خوب دقت کن. بخوام تشبیه کنم با ادبیات هایی که دارید و شنیدید، اول رساله میگن، میگن انسان یا مجتهده یا مقلده، سومیش چیه؟ یا مختاطه. میگن یه کسی مجتهده، اگه مجتهدیسی باید مقلد باشی. حالا من میگم اگر جایی بودی مقلدیت به گیر خورد، عالم متعلم علی سبیل نجات باش. متعلم علی سبیل نجات وقتی نمیدونه احتیاط میکنه. این احتیاطه، نه احتیاط نظر سودنچی. یعنی همون که گفتن مقلد نیست ولی مجتهدم نیست، یعنی یه کاری میکنه که میدونه، اون مقدار که میدونه عمل میکنه، اون مقدار که نمیدونه. ببینید یه مثال بزنم میداری مسئله براتون واضح‌تر بشه. فرض بگیرید رفتید دکتر، دوتا جراح زبده هست، این دوتا جراح یکشون میگه باید عمل بکنی وگرنه میمیری، یکی میگه باید عمل نکنی وگرنه میمیری. میگه اگه عمل بکنی حتما میمیری. فتنه اینجور موقعیتی. حالا این موضوع شخصی دارم میگم، فقط تصویر کنید تو ذهنتون. اینجا کاملا باید دست به عصا را برید، سریع بگی خب این که میگه عمل بکن، این میگه عمل نکن. ببین یکی میگه اگه عمل بکنی تو وضعیت یه جوری که همینجوری ممکنه زنده بمانی. ما یکی این دوستامون بود، طلبه بود، طلبه فاضلی هم بود. آقا رفت چیز عکس گرفت مال قلبش، بعدش گفتن به دریچه قلبت اینم چیزش این خوب عمل نمیکنه، این بری بالای مثلا 50 سال و اینا برسی این برای مشکل حاد ایجاد میکنه، الان بیا عملش کن درستش کن. این تفلک رفت، وقتی هم میرفت اتاق عمل این درسای طلبی کتاباشو با خودش برده بود، اون چند یه هفته که بعد تو بیمارستان بمونن آزمایش بشن همین کتاباشو با خودش برده بود. آقا رفت زیر عمل زنده نمون، تموم شد زیر عمل مون. این میخواست عمل بکنه که 50 سالگی به بعد مشکل نخوره، توی سن 30-40 سالگی از دنیا رفت. حالا من میخوام اگه موقعیت یه جوره، یه جراحی میاد بهت میگه که آقا باید عمل کنی وگرنه چند وقت دیگه میمیری، یه جراحی دیگه میاد بهت میگه که آقا تو اگه عمل کنی همین الان میمیری، یا حال الان رو برشتر، خلاصه تو اگه عمل کنی میمیری، آقا اینجا چیکار باید بکنی؟ میفهمید صورت مسئله چیه؟ میخوام مسئله فتنه رو بگم چجوریه. اینجا باید احتیاط بکنی. آقا احتیاط تو اینجا چیه؟ ها بگرد پیدا کن. من میخوام صورت مسئله اینجوری بهت بگم. صورت مسئله اینجور پیچیده است. یعنی که احتیاط تو اینجا چیه؟ خدای من عمل بکنم یا نه؟ قطعا نباید بلافاصله بری عمل بکنی. این که واضحه. هی باید بری بالا بیای پای خوب بررسی کنی ببینی الان من چیکار کنم. فعلا دست به عمل نمیزنی، چون اون یکی گفته که، یعنی الان فعلا اگه شما عمل نمیکنی نه اینکه حرف این یکی گوش دادی، فعلا به خاطر اینکه دوتا حرفشون یه جوریه، احتیاط فعلا اینه که عمل نکن، اما یه بررسی کن بررسی کن بررسی کن، بلکه ببینی عمل لازم یا نه، بلکه جراح دیگه پیدا کنی، بلکه احتیاط اینجور کنار کشیدنی ها، نه کنار کشیدن برو خونت بگی بخواب بی خیال دیگه عمل نکن. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید احتیاطی که من دارم میگم احتیاط دستور جراح سوم نیست، احتیاطی که خودت باید به تصمیم برسید. در واقع آقا همه تون، این که میگم من روز اول یا روز دوم بود گفتم آقا امام علی علیه السلام فرمود دو قسمید، یا عالم ربانی یا متعلم علی سبیل نجات. متعلم علی سبیل نجات با مقلد خشک و خالی فرق میکنه. هر متعلم علی سبیل نجا باید بهره از فقاهت برده باشه. فقاهت نه فقاهت اصطلاحی، نه فقاهت حوزوی، به تفقه تو عربیت ائمه، تفقه در دین، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، فهم عمیق در دین. ببین این روایت بخونم برات. امام صادق علیه السلام میفرماید تو کافی جلد 133، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا. آقا اصحاب ما، شیعیان ما، اگه کسی اهل تفقه نباشه خیلی دوش نیست. آقا منظور امام صادق اینه که همه شیعان برن فقیه اصطلاحی بشن؟ خب زندگی هم مختل میشه که. همون زمان امام صادق چند از شیعیان فقیه اینجوری بود؟ اصحاب امام حسین همشون فقیه اینجوری بودن؟ دقت کردید چی دارم میگن؟ امام صادق میگه آقا شیعی که توش تفقه نباشه این شیعه شیعه نیست، خیلی درش نیست. شیعه میگه خیلی درش نیست. یعنی چه خیلی درش نیست؟ روایت مفصله، حالا کاملش یاد داشت نکردن. میگه اگه این فقیه نباشه، فقیه به این معنا اهل تشخیص نباشه، تو این شرایط دیگران حرف میزنن میبرنش یه بار میره توی گمراهی میفته نفهمیده. این فقیه منظور فقیه است. البته اون فقیه که بهترین حالته، اگه عالم ربانی شدی که خوش به حالت، خود تکلیف خودتو میدونی، اون که خیلی خوبه. اما اگه اون نشدی متعلم علی سبیل النجا باش، نه مقلد خشک و خالی. روایت دوم بخونم برات. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد المتعبد بغیر فقهن. ببین المتعبد، متعبد یعنی کسی که اهل تعبده، مقلد خوبیه، احکام شرعی رو عمل میکنه. میگه متعبدی که فقه نداره که حمار طاحونه، یدور ولا یبرهو من مکانه. میگه مثل خر آسیا میمونه. این سنگ آسیا قبلا با یه الاغی میذاشتن اینی چرخوندش. حضرت نمیخواد اینجا توهین کنه، میگه الاغ سنگ آسیا نه چی بگیم، نمیخواد چیز کنه، میخواد بگه نیاکو چیکار میکنه یه الاغ اینجور میچرخید، هی مرتب داشت راه میرفت اما آخرش هیچ جا نمیرفت. حضرت میگه کسی که متعبد باشه، نه فقهی تو تعبدش نباشه، مثل اینه، هی میگرده یدور ولا یبرهوم مکانه، این راه میره، یه عالم راه میره اما راهی که باید میره رو نرفت. بعد توضیح میده، میگه دو رکعت از عالم بهتر از 70 رکعت از اینجور متعبدیه. بعد توضیح میده، میگه کثیر العلم خیر و چیز، ببخشید، قلیل العمل مع کثیر العلم خیر من کثیر العمل مع قلیل العلم و شک و شبهه. میگه اگه کار عمل کم انجام دادی، نماز کم خوندی، نه که نماز واجب نخوندی، مثلا نماز مستحب کمتر خوندی، روزه کمتر گرفتی، کمتر کار خوب انجام، کمتر کمک کردی، صدقه داری، اما اون مقداری که میکنی علمشو خوب داری. میگه این خیلی بهتر از اینست که یه عالمه کار بکنی، یه عالمه نماز بخونی، یه عالمه روزه بدی، یه عالمه صدقه بدی، ولی علمشو نداری، تو شک و شبهه زندگی میکنی. من دارم اینو توضیح میدم، نمیخوام همتون برید مجتهد و مرجع تقلید بشید، عالم ربانی بشید، البته بریم هممون بشیم خیلی خوبه، ولی میدونیم که نمیشه همه شد. اما این برن که اینا رو میگفتن، میدونستن که همه نمیرن این مسیر رو بشن، گفتن یه عده متعلم علی سبیل نجاتن. متعلم علی سبیل نجات تو سوره کهف، برگردیم کم کم به سوره کهفمون، تو سوره کهف میگه آقا اهل ایمان و عمل صالح باید باشی. بعد داره برات ایمان و عمل صالح توضیح میده، میگه اهل ایمان و عمل صالح دست کم نگیر، و همش همین دو کلمه از ایمان عمل صالح. اما عمل صالح آخر سوره میگه، میگه یه دفعه میکنن خیلی کار خوبی میکنن، اینا گمراه ترینان. چرا؟ چون نرفته عمل صالح خوب بفهمه. تو موقعیت عادی هممون عمل صالح بلدیم، اما تو شرط فتنه است که نمیدونیم عمل صالح چیه. من دارم میگم عمل صالح تو فتنه تشخیص بده. و این بحثای ما فقط یه مقداری کمک میکنه به شما، بحثی رو حل نمیکنه. آخرش بهتون بگم مهمترین چیزی که تو فتنه های آخر زمان جواب میده نور ایمانه. تو احادیث گفتن نور ایمان، نه بحث. حالا الان اتفاقا بقیه سوره اصحاب کهف میخوام، بقیه سوره کهف میخوام بریم، دقیقاً همین مسئله رو باز میکنه. اما من نور ایمانی که توضیح دادم، بعد این بقیه سوره رو بخونم. یعنی آقا تقوا همین، تقوا یعنی چی؟ یعنی حواست باشه خدا میبیندت. الان که اوضاع خوبه تقوا رو رعایت کن. من گفتم تقوا هم فقط این نیستش که نمیدونم نماز بخونیم روزه بگیریم، دزدی نکنیم. آقا دزدی مراتب داره. یه دزدی اینه که یه دست بکنه دو جیب طرف، الحمدلله شما هیچ کدوم این کارا نمیکنید. اما میره تا اختلاص، تا نمیدونم تو موقعیتش وایساده، جایگاه خوبی داره توی موقعیت، یه چیزی جابجا میکنه، یه کاری میکنه، یه فضای رانت ایجاد میکنه و انواع چیزی که خودتون بهتر از من بلدید. تقوا رو رعایت کنید. از مهمترین تقوایی که من گفتم برخی بچه انقلابی ها رعایت نمیکنن، قرآن هم خیلی تند باهاشون حرف میزنه، میگه آقا بدت باهاش دشمنی داری، بدی دشمنت موجب نشه که تقوا رو رعایت نکنی در موردش. آقا رعایت کنیم، واقعا بیچاره میشیم. آقا این فتنه ها بیاد بیچاره میشیم اگه تقوا رو رعایت نکرده باشیم. آقا خیلی آدم بدی این فلان مثلا، اصلا منافقه، خوبه؟ اصلا منافقه. حق نداری اگه نمیدونی صرفا گفتن فلانی این کار رو کرد تو هم پخش کنی، چون دشمن ما، چون تو جبهه دشمنه، حق نداری. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. آقا دشمنت شنعان قوم علی بدی هاشون، اونا خیلی بدی میکنند. شنیدید دیگه، حضرت گفتش که به حضرت گفتن، به حضرت امیر گفتن معاویه از تو زیرکتره، گفت لولا تقا لکنت اتل عرب. آقا من میبینم میفهمم، منم بلدم مثل معاویه بزنم معاویه رو، کاری داره برای من علی؟ فکر میکنه من نمیتونم از همون روش های معاویه استفاده کنم معاویه رو کله پا کنم؟ اگه میخواد روز اول این کارو میکرد. اما چیکار کنم؟ تقوا دست منو بسته. آقا تقوا دست ماها رو بسته، تقوا دست بچه حزب الله رو بسته، تقوا دست انقلابی ها رو بسته اگه انقلابی باشن. آقا مقام معظم رهبری تو فتنه 88 ازش سوال کردن، گفتن آقا نگفتن تهمت بزنیم به دشمنا، به این مخالفینمون، گفتن اجازه است امور مخفیشون رو لو بدیم که غیبت میشه؟ غیبت دیگه. گفتن اجازه هستش غیبت بکنیم از این مخالفینمون؟ آقا استفتاش هست بهت نگاه کنید. این میشه ولی؟ من میگم آقا ولی خدا برخیا دست از با خطا نمی کنن. آه این شاهدش، برید استفتاش نگاه کنید. سال 88 تو اوج شلوغی ها آقا فرمودن که موارد جواز غیبت همون هاست که تو فقه اومده، هیچی بیشتر از اون نیست. یعنی اگه کسی فسق آشکار داره برید بگید. بعد ادامهش تو دادن، گفتن این مواردی هم که پیش اومده با همین کارهای آشکاری کردن میتونید شما توضیحشون بدید. آقا خیلی تقوا میخواد، دارن حکومت رو سرنگون میکنن، حکومتی که امام اینقدر در موردش گفتش که نظام حفظ نظام از اوجب واجباته، دارن سرنگونش میکنن. میگه حق نداری از تقوا خارج بشی. آدم دلش قرص میشه که آقا ولیش ولیه، عالم ربانی، خیالش راحت میشه. من میگم خدا رو شکر کنیم آقا بالا سرمونه. واقعا من از ته دل خدا رو شکر میکنم و واقعا دعا میکنم خدایشون رو حفظ کنه، چون تقوا رو رعایت میکنه. خب برای همین هم است که خدا بهش بصیرت میده، نفوذ کلام میده، این همه عنایت میکنه بهش، تشخیص های میده، ایش که تشخیص نمیده. ولی آقا تقوا رو رعایت کن. آقا خیلی فلانی بده، خیلی بدی کرده، میدونید چقدر همه میبینیم وضع اقتصادی به کجا کشوندن کشور رو، خب میبینیم دیگه. نمیخوام الان من برم سراغ بحث سیاسی، دل ما خونه. ولی با این که دلت خونه آقا بگو که من حق دارم بگم که آقا سازمان تعزیرات گفته 4 میلیارد دلار گم شده. گم شده یعنی چی؟ چون سازمان تعزیرات خودش رسما اعلام کرده من میتونم بگم، چون نهادیه که بررسی میکنه مقایسه میکنه. میگه آقا گم شده یعنی چی؟ میدونی گم شده از اختلاس بدتره. اختلاس یعنی پولو میگیرن، پولو نمیدزدن، پولو برمیدارن باش استفاده میکنن برمیگردن سر جاش، میگن اختلاس. گم شده یعنی چی؟ یعنی نیست پوله. خب چون سازمان تعزیرات رسما گفته من حق دارم اینو بگم، اما 1001 مطلب میگن من احتمال میدم راست باشه ولی نباید بگم. آقا چون دشمن من حق دارم علیش هر چی بگم، چون ازش بدم میاد حق دارم علیش هر چی بگم، حق نداریم آقا. تقوا رو رعایت کنید، اصل مسئله این است، ایمان و عمل صالح. حالا ببین ادامه سوره چی میفرماید. یه صلواتی فرستید. ببینید بقیه سوره، یعنی این آیاتی که دیگه دیشب نرسیدیم بخونیم، از آیه من دیروز بحث شیطانم گفتم، گفتم شما آدمین، انسانی بهتون سجده کرد، یادتونه دیگه، دارو گفتم. یه نکته که تو بحث شیطان نگفتم بگم اینه که خدا خیلی گلایه قشنگی میکنه از ماها، میگه آقا ما به فرشته ها گفتیم به شما سجده کنن، همه سجده کردن غیر از شیطان. آقا بی انصافا، شما میرید با شیطان دوست میشی؟ افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. آقا چقدر نامردین. ما گفتیم ما خدا انقدر شما رو تحویل گرفتیم، گفتیم که فرشته ها جبرئیل میکائیل به شما سجده کنن، بعد شما پا میشین میرین و شیطان هم سجده نکرد و شیطان رو دشمنیش با شما سجده نکرد. ففسق عن امر ربه. بعد شما ها به جایی که حرف من خدا رو گوش بدید با فرشته ها همدم بشین، میرید با شیطان همدم میشید. آخه نامرد و انصافه. خدا دادش از دست مزنیمه. ما اشهد تو، من اون شیطان رو کجای عالم دخالت دادم که شما میرید هی فکر کنید با شیطان بودن خوبه، فکر کنید از راه خطا منفعت به دست میارید. یه تلقی چقدر از مردمه که از راه فریب و دزدی و اینا بیشتر میتونیم کاسبی کنیم. میگه آقا من کجای خلقت رو دادم دست شیطان؟ ما اشهد تو خلق از سماوات و الارض و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. من خدا آدم گمراه رو ور دست خودم نمیگیرم، من از گمراه کمک نمیگیرم. آقا چرا فکر میکنید با کارهای شیطانی با گناه بیشتر سود میبرید؟ یوم یقولون ادعوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا. اون روزی که ندا میدن کو این شریکایی که شریک خدا قرار دادی، بعد حالا میخواید حالا کو کی میاد کمکتون کنه؟ فلا المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها. حالا دیگه اینا بحث دوباره میره سراغ جهنم که آقا مواظب باشید جهنم سخته. خب حالا بریم سراغ این فراز بعدی بحث، از آیه 54 تا آیه 59 که از آیه 60 وارد داستان موسی و خضر میشه. من امروز یادداشت کردم داستان موسی و خضر رو بگم، نمیرسم موسی و خضر، ولی همین رو بگم. از آیه 54 تا 59 56 آیه هی میگه آقا جون این مشکلات با بحث کردن حل نمیشه، این ایمان و عمل صالح میخواد، این تقوا میخواد، این بصیرت دینی میخواد، این مراجعه به قرآن میخواد، نه بحث کردن. ببین بلغت صرف نافی هازل قرآن دل ناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شای این جدل. ما داریم مثل میزنیم این عمق مطلب رو پی ببره، این شروع میکنه با ما جدل کردن. حالا الان این چیه یعنی چی؟ حالا فلان چیزش چی بود؟ هی بحث میکنه. آقا من نیومدم انصافا انسان نیومدم بحث بکنم. حالا بعضی دوستان بعد جلسه میان با بحث میکنن، من واقعا برای بحث کردن نیومدم اینجا، من اومدم بهتون میگم آقا حرف منو قبول نکنید، برید قرآن رو بخونید. من میخوام این تذکر قرآنی رو فقط برید بخونید. واقعا من این نکته میگم، اصلا قبول نکنید، بگو اشتباهه. ولی ببینید قرآن میگه آقا من انواع مثل ها زدم، اما انسان یه جدل میکنه. و میدونی چرا ایمان نیاوردن؟ و ما منع الناس ای یؤمنو از جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. میدونی چرا ایمان نیاوردن؟ چون اینا همون سبک قبلی ها رو در پیش میگیرن. حالا سبک قبلی ها چی بود؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما پیامبر فرستادیم بشارت بده، انذار بده. الان من تو مقام انذارش هستم، هشدار بده، به ترسونه، بگه مواظب باشید. پیامبر رو فرستادیم بشارت بدن و انذار بدن. و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. ما پیامبر فرستادیم بشارت بده بگه آقا میخوای بری بهشت، این راهش. انذار بده بگه مواظب باش، فتنه ها خطرناکه. بعد کافرا میدونی چیکار کردن؟ شروع کردن بحث کردن، مجادله کردن. انقدر مجادله کردن افراد گیج بشن، با گیج شدن افراد حق مخفی بشه، باطل بر حق غلبه کنه. و اصل کارشون این بود، شاید هم نمیخواستن این کار رو بکنن، اصل کارشون بود که حرف مای خدا، آیات مای خدا رو مسخره گرفتن، جدی نگرفتن. مسخره گرفتن نه که گفتن هو هو هو، این که نمی کنن. کسی نمیاد به قرآن میگه هو هو که. مسخره گرفتن، جدی نگرفتن. ما قرآن رو بهشون گفتیم، به جای که برن قرآن رو جدی بگیرن، هی شروع کردن با هم بحث کردن. آقا این یکی فلانی چرا اینجا این کار کرد؟ آقا من نمیدونم فلانی چرا این کار کرد، به همین چرا کرد. من مسئول ایش کی نیدم، من مسئول خودم هم. من آقا رو عالم ربانیم، دیدم دنبالش دارم راه میرم. گفتم به شما اگه احراز آقا معصوم نیست و هی ممکن است از عدالت بیفته، دعا میکنیم نیفته انشاءالله، امیدمونم از به خدای نیفته، خدا هم کمک میکنه. کسی که تقوا رو رعایت میکنه به این راحتی نمیفته از عدالت. اما محال نیست. برای من با همه ارادتی که به آقا دارم میگم عالم ربانیم، پیداش کردم دنبالش دارم راه میرم. اما اگر از عدالت افتاد و فهمیدم، نه اینکه با این چرت و پرتایی که توی سایت ها و اینا مینویسن، اگه علم پیدا کردم از عدالت افتاد دنبالش نمیرم، خیلی راحت بهتون بگم. ولی میدونم همچی علمی تو این فضاها، یعنی با این سبکی که از آقا میبینم، با این نوع حرکتی که از آقا میبینم، یعنی این آدمی نیست به این راحتی زمین بخوره. این تقوا رو داره، مواظب خودشه، خیلی مواظب خودشه. ولی غیر معصوم محال نیست. برای همین این حرفا که دارم میزنم خلاف روحیات خودمه، این که دارم میگم. دوستان میدونم من چه ارادتی به آقا دارم، ولی میخوام بگم چشتو باز کن، امکان داره. و چون امکان داره، ما هر جا علم پیدا کردیم، تأکید میکنم، نه اینکه شک و شبهه و این شبهات پر بشه و چهار تا این بگه و چهار تا اون بگه و توی سایت نمیزن و توی سایت نمیزن و مسائل رو ندونی چیه و چهار تاشو بدونی چهار تاشو ندونی شروع کنی نقد کردن. آقا قبلا هم گفتم دوباره میگم، نقد ولی فقیه ممکنه، اما شرایط داره. برید بخونید شرایطش رو. اگه اولین شرطش علمه، علکی حرف نزن، ولی امکان دارد کسی به علم برسد. محال نیست. آقا محال نیست. خیلی وقتا نمیتونه کاری انجام بده، آدم میفهمه. یک کمی اهل سیاست باشی، سیاست رو فهمیده باشی، میفهمی. دست حضرت علی دستش بسته بود بابا. حضرت علی، برید بخونید کافی جلد 8، فکر کنم حوالی صفحه 60-70 باشه، قبلا من خوندم رو حافظه دارم میگم. حضرت آخر عمرشه، حضرت امیر آخر عمرشه، خطبه‌ای داره میگه آقا من خیلی وعده ها بهتون دادم، نتونستم عمل کنم. من بهتون گفتم این کار این کار این کار این کار، نتونستم عمل کنم. و توضیح میده. اما خطبه های دردناک حضرت امیره. حضرت امیر نتونست عمل کنه. آره نتونست، خودش میگه، میگه بدعت ها شایع شد، نتونستم باهاش بجنگم. شروع کردم مبارزه ها، بعدم اذن. این جمله رو جستجو کنید، حدیث رو پیدا کنید، اذن تفرق عنی جندی. دیدم لشکریان خودم پراکنده میشن، دیدم همین مقدار حکومت هم که میخوام با معاویه بجنگم نمیتونم انجام بدم. خب سختی داره. اگه میخوای نقد کنی ببین شرایطش چی بود، بعد نقد کن. خب دیدم دوباره ادامه آیه میگه آقا این اهل کفر، کفرم اینجا لزوما کافر اصطلاحی نیست، کفر یعنی کسی که حقیقتو میپوشونه. اینا حقو با باطل قاطی میکنن، گیج بشی، بحث زیاد میکنن، گیجت بکنن. تا آیات رو جدی نگیری. و من از لمم من ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه و فی آذانهم وقرا و این تدعهم الى الهدى لن يهتدوا اذن فلن يهتدوا اذن ابدا. خیلی به ترسیم. میگه مواظب باش خیلی تو این فضاهای جدل کردن نیفتی. اینا میخوان جدل کنن ام مشتبه بشه. و چه کسی ظالم تر است، چه کسی بدبخت تر است، چه کسی جهنمی تر است از کسی که ما با آیات خدا بهش تذکر میدیم اما او گوش نمیده، برمیگرده و یادش میره چه اعمالی فرستاده، یادش میره به خاطر گناهاشه که هی شروع میکنه بحث بی خود کردن. ما میدونی این افرادی که آیات رو تذکر میدیم به جای که اهل تذکر باشن بشینن فکر کنن، به خاطر گناهانی که کردن هی شروع میکنن مسائل پیچوندن. میدونی بابا اینا چی کار میکنیم؟ خدا به دادمون برسه، خدا به دادمون برسه. ما رو دلشون یه لایه میذاریم نفهمن. این حدیث خوندم که حضرت گفت بدون فقه، حضرت میگه ایفقهون، خدا انتظار داره همه ما فقیه بشیم، یفقهون، نه فقیه اصطلاحی. میگه اگه این کارو کردی یه چیزایی رو دلت میذاریم، فقه رو ازت میگیریم، فهم عمیق پیدا نکنیم و تو گوشت هم پنبه میکنیم، سنگین میکنیم گوشتو. اون وقت توی پیامبر هر کاری بکنی که اینا هدایت کنی هرگز هدایت نمیشن، توی پیامبر. و این تد اهم، اگر تو اونها رو به سوی هدایت بخوانی فلن یهتدو ابدا. به ترسیم اینجوری بشیم و رب گوکل غفور و ذو رحمه. فکر نکن خدا میخواد بی خودی حال بگیره، پروردگار تو غفوره، بسیار اهل مغفرته، ذو رحمه، رحمتش فراوانه. لو یؤاخذ هم به ما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگه میخواست همین الان اینا رو بگیره که عذابشون کرده بود بدبخت شدن مرده بودن، باز داره مهلت میده به امثال من. خدا داره مهلت میده، هنوز تمام زمان ظهور نکرده، هنوز فتنه نیومده، داره مهلت میده که توبه کنم. خدا خیلی غفوره، هر چقدر بد کردی برگرد. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، بدونید اینا یه زمانی دارن دیگه، از اون زمان که بگذره دیگه پناهگاه پیدا نمی کنن، دیگه کهف و اینا خبری نیست. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. ببینید این همه داستانا ما براتون گفتیم، اینایی که ظلم کردن و ما همه رو هلاک کردیم، البته همشون هم موعد گذاشتیم. این نبود روز اول پیامبر بگه هلاک کنیم، موعدشون یه بار میبینی 950 سال بود. حضرت نوح، خدا وقتاش مثل ماها نیست، یه پیامبری 30 سال، یه پیامبری 50 سال. خدا این نیست که عجله کنه، ان الله لا یعجل عجلت العباد حدیثه. خدا به خاطر عجله ما عجله نمیکنه، مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده. آقا 950 سال چه خبره؟ ما که تو دوره غیبتیم باید اینو بفهمیم الان چقدر مهلت داده خدا. خدا مثل ماها نیست، معلوم نیست کی میخواد آب دیده کنه. اونایی که میخوان اصحاب امام نام میشن خیلی باید آب دیده بشن. روز اول گفتم، اینجا هم گفتم، این کرونایی که خوبیش این بود یه مقداری بفهمید واقعا اهل عزاداری چقدرن تو جامعه. یه جزگیر میشن مردم. من جای شما خالی مشهد رفته دیدم، البته خیلی اهل سفر رفتن نیستم، از بعد کرونا یه بار رفتم مشهد، دارم چه برنامه داشتم. بعد اونجا این دوستان مشهدی با ما گفتن که روز ولادت امام رضا صحنه بازه دیگه، با رعایت فاصله هم میتونی بری، حرم خلوت، صحن خلوت، خلوت روز ولادت امام رضا. خب از شهرهای دیگه ایش که نمیاد چیت بود دیگه، اصلا نبایدم با خیلی سفر رفت. ما قبول دارم اینا رو باید رعایت کنن. خود مشهد چقدر نم داره؟ مشهد جدو کلان شهر هست دیگه. ببین گفت ما تازه فهمیدیم این که میگن تو امتحان ها یه دفعه افراد کم میشن چه خبر میشه. نمیخوام بگم شلوغ باید میکنن ازدحام، منظورم این نیست، با همه رعایت فاصله که افراد رعایت میکنن میشه. تو سنران همین الان دید بس هیئت ها دمشون گرم، من در هیئت بنی فاطمه بود فکر کنم تو تهران، مفصل، البته همه با رعایت فاصله، اکثر بالا انداخته بودن، جمعیت زیاد دمشون گرم، رعایت کنید. ولی خلاصه این کرونا هم اومد یه تکوری به همون بده، خیلی جرگیر نشیم که تموم کردیم ما رفتیم، مردم ما که دیگه خوبن دیگه بریم حالا بقیه جاها، حالا ببینیم چی میشه. فکر نه سنگینه دیگه. این یابد بیره سراغ داستان هست موسا. ببخشید خیلی این دفعه عربیزم طولانی شد، تو نرس که کمی وقت دارم من ببینم نقطه هایشی ندارم. خب بریم سراغ داستان حضرت موسی رو می‌خوام شروع کنم. یک کمی نگاه کردم وقت دارم، یک کمی دیگه من بحثمو ادامه میدم بعدش روزم وارد داستان هستیم. موسی بشین شروعش رو بگیم. به این داستان رو حالا فردا که ما انشاءالله بحث داریم در فردا میان امروز برن بخونن داستان هست موسی رو، همه آیاتش رو بخونن. سوره کهف آیه هم بود 60، از آیه 60 به بعد آیه قبلی هم برید بخونید. من که گفتم من خودم بافتم کجاش با بعضی وقتا ببینید انصافا دارم میگم، من ممکنه یه چیزی به ذهن خودم برسه اشتباه باشه، میگم بحث نکنید، نه اینکه بحث نکنید نفهمید، میگم بحثو الکی نکشیم این ور اون ور سیاسی دعوای سیاسی فلان این کار رفت. منظورم اینه از بحث نکردن، وگرنه باید بحث بکنیم به معنی که بفهمیم معنی قرآن چیه، بررسی کنیم. اگه سوزنچی بی خود میگه بزنید تو دهن سوزنچی، اگه واقعا فهمید بی خود کرده بزنید تو دهن من. اگر هم سوال پیش اومد براتون احتمال دارید اشتباه کردم تذکر بدید، حالا متناسب با فهمی که داره برخورد میکنه دیگه، یا شما میگه احتمالا اشتباه کرده تذکر بدید. یه بار مطمئن میشی میری بررسی میکنی نه این سوره دروغ گفته، آیه اینجوری نبود، حدیث اصلا اینجوری نبود، دروغ گفته، بیا بزن تو دهن من هیچ اشکال نداره. وظیفته بزنی، اگه فهمیدی من دروغ میگم وظیفته بزنی. خب و از قال اصلا داستان هست موسی چقدر عجیب. ببین چون داستان از موسی اینقدر علامت سوال هست که برای خود من حل نشده، من فقط یه چند تا نکته حل شدهش فقط بخوام بگم، ولی یه مقدار این کلمه علامت سوال ها رو بزنم که شما فکر کنید اگه پیدا کردید به منم بگید. از قال موسی لفتا، بحث سر از اون فتیه بود دیگه، اون اصحاب کهف و قرآن گفت فتیه جوونا، اینجا هم که موسی به فتاش گفت، به جوونش گفت، مثلا اون جوونی دوربرش هست، اون جوانه یه گم میشه تو داستان. بعد با حضرت موسی خضر اومد نیومد، چی شد این فتاه؟ میگه با این دیگه داستان شما خلاصی داستان رو بگم. حضرت موسی با فتاش که تو بعد روایت گفتن الان شک دارم دوباره امروز دیدن که تو ذهنم که یوشع ابن نونه که بعدا جانشین حضرت میشه، چون گفتم جانشین نکته بگم، هارون که جانشین حضرت موسی بود در زمان حیات حضرت موسی از دنیا رفت و بعد جانشین بعدیش یوشع، یعنی بعد از مرگش یوشع بود. از شبهاتی که بعد دفعه میندازن میگن هارون که شما میگی از دنیا رفت، خلاصه اگه از دنیا نمیرفت چی؟ از شبهه میگن که شما میگه علی به منزلت هارون موسی، هارون که از دنیا رفت پس بعد از رحلت پیامبر هارون نمیتونه باشه. با هارون با قدری که از دنیا رفت چیز شد یوشع شد، وگرنه اگه هارون زنده میمون هارون بود. من این شبهه رو میذارم بگم اگه یه بار شنیدی پاسخشو بده. این تو بخیاتش میگن با یوشع رفت، اینا با هم دیگه رفتن. بخونم روش ترجمه کنم خیلی خودم نگم. به موسی به این جوون همراهش گفتش که من میرم تا مجمع البحرین، محل جمع دو تا دریا. تو مجمع البحرین همون تو مجمع البحرین بوده، اما منظور حضرت مجمع البحرین چرا کلمه مجمع البحرین به کار برد؟ یعنی قراره دو تا دریا به هم برسن موسی و خضر؟ شاید او امزیه ها قبایی، یا اینکه همینجور رو هم اداره میدم من باید برم به مجمع البحرین برسم. آخه آدم تعجب گلاب من برم به مجمع البحرین که میری میرسی، میگه حضرت دیگه یا میرم به مجمع البحرین میرسم یا همینجور رو هم اداره میدم. خب خلاصی ادامه که میرسی، گفتم همش یه نکته داره توش با کل کنایه است تو این سوره. فلما بلغا مجمع بینهما، تو مجمع بینشون رسید، مجمع البحرین رسید، مجمع بینشون رسید، نه سیاهوت یادشون رفتش ماهیشونو، ماهی هم میره تو دریا، فتخذ سبیل او فی البحر عجبا. حضرت موسی اینا راهش رو ادامه میدن، بعد رفیقش میگه که گشنمو شد، میگه که ماهی یادم رفت، میگه خب بابا همونجا بود دیگه اون ماهی رفت. آقا اینو چرا خب اینجا چی داستانو میگی که میپیچونی خدایا؟ خیلی پیچ داره داستان، داره چی شد؟ آقا یعنی چی؟ این چه علامتیه؟ چرا ماهی زنده میشه میره؟ چرا گفت مجمع بینشون؟ بین این دوتا ماهی زنده میشه؟ چی میخواد بگه خدا؟ این دوتا عالم ربانی برسن به هم، مرده زنده میشه. آقا ما مرده ایم، بریم ببینیم دوتا عالم ربانی با هم چی کار میکنن. پس اگه دوتا عالم ربانی اختلاف کردن یعنی چی؟ چجور میشه دوتا پیامبر اختلاف کنن؟ اصل عالم ربانی اینا چجوری میشه اختلاف کنن؟ بعد چرا موسی دنبال خضر را میفته؟ رفته خضر رو پیدا کرده، بعد میگه که برمیگردند و میگه که شیطان از یادم برد. شیطان مگه میتونه تو موسی تصرف کنه؟ ببین اون شیطان ببخشید به حضرت موسی نمیگه، اون جوونه میگه. بعد میگه همین دنبالش بودیم. بعد میگردند، حالا اینا دیگه خلاصه میگم، بعد عبدم من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. رسید موسی به یک کسی که رحمتی از ما گرفته بودش و از لدنا علم داده بودیم. سوال، مگه علم موسی علمش از خودش به دست آورده بود؟ مگه علم موسی علم لدنی بود؟ نبود مگه؟ چرا علم لدنی این عالم موسی رو جذبگیر میکنه، مبهوت میکنه، عاشقش میشه؟ برم دنبالش. نه فقط دارم سوال میکنم که یکم ذهنتون درگیر بشه، نمیخوام بازوشو بدم. بعد همینا تقاضاهای اصحاب کهفه، گفتن خدایا ما میریم توی کهف، آتنا من لدنک رحمه. حالا موسی را افتاده میگه رسید به یه آدمی که آتیناه من لدنا رحمتن من عندنا رحمتن. این داستانا کاملا به هم مرتبطه. قال له موسی هل اتبعک، آقا توی پیامبر میخوای یکی دیگه تبعیت کنی؟ گاهی وقتا این چیزا هم لازمه، خدا میخواد توی تبعیت یه عالمه با ما حرف بزنه. الا ان تعلمن مما علمت رشدا، همون کاری که اصحاب که میگفتن، گفتن خدایا ما رشدا، ما میخواییم راه رشد پیدا کنیم. موسی میگه من میخوام با تو برم رشد پیدا کنم. اونم میگه نمیتونی. موسی نمیتونه، میگه انکه لن تستطیع من یه سر را، نمیتونی، سر نداری. آقا موسی سر نداری؟ خدا به داد ما برسی که باید صبر بکنیم. موسی سر نداشت. آقا این مطالب سختیه. کیفت هست را الان مولم توی بیخور را چی میبه صبر کنید که نمیدونی؟ یه حدیث فقط بخونم برن دیگه سراغ رو بردن. امام صادق علیه السلام فرمود انا صبر و شیعتنا اصبر منا، ما اهل صبریم، خیلی صبوریم، شیعیان ما صبرشون هم بیشتره. جلال خالق رفتن گفتن آقا یعنی چی کیفر سار شیعتکم اصبر منکم، چجوری میشه شیعیان از شما صبورتر باشن؟ فرمود لعنا نصر علا ما نعلم و شیعتنا یصبر علا ما لا یعلم. میگه آخو ما حکایت موسی و خضری، ما میدونیم و صبر میکنیم، شیعیان ما نمیدونن تو باید صبر بکنن. یعنی خیلی این حدیث توی کافی جلد دو صفحه 93. یعنی به زبان ساده از ما انتظار دارن مثل موسی باشی. کیفت اصبر و علام آلم توی به این خوب را، چجوری میخوای صبر کنی جایی که خبر نداری؟ ببین خدا خیلی از این انتظار داره، خیلی آدم حسابی، خیلی تحویلت گرفته خدا، خیلی خودتو جدی بگیر. من میترسم، من این حرفا رو میزنم میترسم، چون خدا آخو موسی کم آورد، ما قرار نیست کم بیاریم، مگه میشه؟ من که میتونم به گرد حضرت موسی نمیزنم، پیامبر اولوالعزمه. خدا به داده من برسه، خود اهل بیت کمک من کنه. من از خیلی داره که میخونم میرسن هیچ راهی نداری، خودشون باید دستمونو بگیرن. خدا اگه خودشون ده. یه لحظه، حضرت یوسف میگه یه لحظه، ببخشید حضرت یونس میگه یه لحظه، از توی بخی حال یک لحظه ای تو ذهنش چیزی گذشت، نه چیز گناه گذشت، فرستاده نشتی شکر ماهی، گفتن لولا کانه من المصبهین للب صفی بدنی الی یوم یبعثون. حالا اون یک چیزی که گذشت بودن اصلا اون مقام نبوت چه؟ ما چی؟ خدای ما بیچاره ای، ما موسیقی ما جز شما کسی رو نداریم. با قول امام خمینی خدایا ما جز تو کسی را نمیشناسیم و نخواسته ایم که کسی را بشناسیم. ما بگیم امام حسین ما جز تو کسی را نمیشناسیم و نخواسته ایم کسی را بشناسیم. امام زمان ما تو رو نمیشناسیم ولی نخواستیم غیر تو کسی را بشناسیم. خودت دست ما رو بشناسیم. ما بریم روزمون صلواتی افرستیم. شب شب علی اکبره. علی اکبر خیلی اهل بصیرت. آقا خیلی صحنه قشنگی درست کرده آقا امام حسین روز کربلا. وقتی اصحاب شهید میشن نوبت اهل بیت میرسه، اول همه علی اکبر رو میفرسته، آخر همه عباس رو میفرسته. یکی ایگه بالاتر آدم نمیدونه علی اکبر یا عباس. میشه نظر دار، میشه فهمید مقام کی بالاتره؟ حضرت علی اکبر یا حضرت عباس؟ ما کنید خود راحت کنید، واقعا نمیشه. ما حضرت عباس رو به خاطر که یه مقداری از حضرت امام حسین جدا افتاده خیلی توجهمون بهش زیاده، خیلی عباس دلمون رو برده. اما عباس داره ادب میکنه در مقابل علی اکبر یا نه؟ اول همه علی اکبر حضرت علی اکبر خیلی مقام داره. آقا علی اکبر دسته برو بگیر، آقا دسته برو بگیر علی اکبر، اینشالله خودش دست رو بگیره. وقتی لشکر ها رو حضرت گرسه آقا علی اکبر بیاد اذان میده در قرمه میده، من حدثم اینه حدثه این جمعه رو تو اذان علی اکبر بود دل ها رو برد. میدونی که داستانش اینه، حضرت علی اکبر اذان میده، بعد امام حسین میگه که خب حالا شما اون بر نماز میخوای یا با ما؟ هور میگه نه با شما. آقا هور تو اومدی با امام حسین بجنگی، چرا میگه با شما؟ هنوزم اگه اشتباه نکنم هنوزم اون گفتگاه شروع نشده، هنوز سکه لحظه اون وقت فکر میکنم قبل از اینه، حالا یعنی بعد از این رخ میده اون جملات و درگیری ها، حالا الان یادم نیست، ولی خلاصه من حدس خودم اینه آقای اکبر با اون صوت ملکوتش یه اذان داد دل هر رم برد، یه اذان بده آقای دل بارم ببر، یه الهیتی بابا بود دل بارم ببر. خب با کمتر از خود معلوم نیست گناه کرده، نمیدونم اصلا من قابل من همیشه تو ذهنم اینه که ما کمتر از خود گناه کردیم. من تو ذهن خودم همیشه با خودم توجیه میکنم، میدونی چرا؟ چون امام حسین من تا حالا نشده ببینم اهل بیت تو، ببینم مستقیم شمشیر بکشم جلو، من این کارو نکردم، من خیلی گناه کردم، من خیلی گناه کردم، میدونم خیلی گناه کردم، اما هر وقت گناه میکردم حواسم نبود امام حسین داره، نمیدیدم تو جلو بی، نمیدیدم اعمال من رو ببینی، جلوی تو جلوی بچه هات رو در رو تو گناه نکردم، غفلت کردم. فکر میکنم و نمیدونم، فکر میکنم اگه شما باشی نکنم گناه، اگه جلوم باشی میترسم، نمیدونم. هر اینجور کاری کرده بود، خیلی هر عجیبه، هر دلشو بردن علی اکبر دل بارم بگم. علی اکبر مثل عباس مصیبت کشیده، مصیبت های از جنس عباس. آقا مصیبت هایی که اهل بیت میکشن خیلی متفاوته با مصیبت های امثال بنده و شما، اینا خیلی بزرگن، مصیبت به فراخور خودشه. میدونی این مصیبت شبیه عباسشیه؟ آقا اینا جلوی امام حسین آبروی عباس رو بردن، شم جلوی امام حسین آبروی عباس رو بدجوری برد، اومد گفت عینه بنو اختی، شنیدید دیگه، دیدن ایتاد میلاد از زمان با فامیل شمری، این چی خجالتی کشید، سرش انداخت پایین، گفت بیا من براتون امان نامه آوردن. عباس ببین چه خجالتی کشید جلوی امام حسین، من میگم آب شد رفت تو زمین، آخه بی حیا جلوی امام حسین بری من امان نامه بیاری؟ میگن از عباس سرش انداخت پایین، من چیکار بکنه؟ خود امام حسین فهمید، گفت جوابشو بده ولو که آدم نه حسابیه، من اول چی داری میگی؟ چی حتی پید چرا میگی؟ من دارم میگم از عباس، عباس مؤدب بود، من نمیتونم از عباس مؤدب باشد، همش خلاصه تو دهنی خوده نیستت. من یه من نیست اینجا من آقا همین مصیبت رو روز عاشورا و علی اکبر واحد کردن. روز عاشورا یکی از شامیان از شام هم یه عده اومده بودند، از اطراف ابن زیاد بودند، مأمورایی بودند که با ابن زیاد اومده بودند. یکی از شامیان برگشت گفتش که ان لک به امیر المؤمنین قرابتا و رحمن فان شئناک آمناک بمز حیث ما احبب. آقا تو فامیل یزیدی، ببین چه آبروی از علی اکبر بردند. تو فامیل امیر المؤمنین، منظورش یزیده، از عباس بس شانسیش اینه که فامیل شم در اومد. علی اکبر مظلوم، مادر علی اکبر میمونه دختر ابو سفیانه که این میمونه رو حضرت پیامبر باش ازدواج کرده. یعنی فکر نکن آدم بدی بوده، نکن ما یعنی این آدم خوب بوده تو خاندان پیامبر باش ازدواج کرده. یعنی خلاصه دختر ابو سفیانه. قول قرآن فرمان یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از دل مرده زنده در میاره. تو روایت گفتن مؤمنی که از دل کافر در میاد. حالا طفلک حضرت علی اکبر به لحاظ مادری، مادر مادرش نسبت داره با یزید. علی اکبر چی کشید؟ من نمیدونم چی کشید. بالله لقرابة رسول الله کانت اولا ان ترام قرابة به خدا قسم اگه میخوای بحث خویشاوندی رو رعایت کنید، خویشاوندی پیامبر رعایت کنید، این مزخرفات چیه دارید میگی؟ آقا اومد تحویل پدر فاذن الله. من تو هیچ مقتری ندیدم، البته ممکنه باشه من ندیده باشم، ولی مقداری که گشتن ندیدم که علی اکبر تو این گرفتنش امام حسین علیه السلام تعلق کرده باشه. بعد از این مردم کنم من ندیدم، حالا اگه مردمی دیده با اینا حتما چیت بودش من ندیدم. واقعا من نمیشه با شناخت میگه از حضرت امام حسین و علی اکبر میدارن، امام حسین به هیچی اجازه نمیداد این راحتی ها، اما علی اکبر حسابش جدا هست. آقا نمیدونی اینا چه اهل بیتی هست؟ نمیدونی چه خانواده ای هست؟ همون گونه که حضرت زینب بیرون نیومد از خیمه برای بچه های خودش، امام حسین هم برای بچه خودش بحث نمی کنید. اول همه هم میفرستدش در حد فهم من. حالا اگه مقتلی هست دوستان به من بگن بعدا مقتلی اگه پیدا کردی. فأذن الله، اینجور تو مقتل نمیشه. فأذن الله ثم نظر الی نظرت آیسه بیه. اما خلاصه پدرشه، نه فقط پدرشه، امامشه. آقا ما فقط رابطه رو پدر فرزند نمی کنیم. آقا شما نمیدونی رابطه امام و مأمومی چیه؟ ما چون امام شناس نیستیم خودمون، بالاترین چیز رو پدر فرزند میبینیم. بعد بخواستن ما بفهمیم، گفتن انا و علی ابا و حاضر امام، ما پدرهای شماییم. آقا از پدر به ما نزدیکتر امام و دلش از پدر به مراتب بیشتر برای مأمومش میش میلتپه. دلش نیست. بعد کی؟ علی اکبر. بینه علی اکبر کیه؟ کان اشبه الناس خلقن، همین الان حضرت میگه دیگه، خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. علی اکبر رو تو عالم اگر کسی بشناسد آن کس امام حسین است. ما ها نمیشناسیم و امام حسین بیشتر از هر کسی، حتی بیشتر از ارادت علی اکبر به امام حسین، علی اکبرش دوست داره. دلیل میارم برات. حضرت امام حسین، ببین علی اکبر چقدر امام شناسه؟ میدونی که چقدر امام شناسه؟ تو عالم اگه بخوایم لیست کنیم، من نمیتونم بگم عباس از علی اکبر بالاتر از امام شناسی. احادیث ما یه جوریه که به ذهن من اون مقدار که میرسه، من نمیتونم بین این دوتا قضاوت کنم. اما اگر بخوام قضاوت کنم، میگم علی اکبر بالاتره. تو احادیث ما علی اکبر خیلی مقام داره. حدیث بدع داریم در مورد علی اکبر. حدیث بدع خیلی حدیث سنگینه، چون فهمش سخته نمیگم، خیلی حدیث سنگینه. یعنی تو رده علی اکبر نداریم امام شناس. با همه اینها امام حسین علی اکبر رو بیش از آن که علی اکبر امام حسین رو دوست داشت و میشناخت دوستش داشت. چرا؟ چرا؟ چون حدیث داریم. وقتی دو تا مؤمن همدیگر رو میبینن، اونی که اون یکی رو بیشتر دوست داره ایمانش بالاتر. من شما رو دارم میبینم، اگه من شما رو بیشتر دوست دارم من ایمانم بالاتره. اگه مؤمن باشیم، حالا من که مؤمن نیستم، این دوتا هم دیگه هم میبینم، اگه ایشون اینو بیشتر دوست داره این ایمانش بالاتره، اگه این یکی رو بیشتر دوست داره این ایمانش بالاتره. حدیث داریم. حالا اینم که گفتم که بگم کیف دوتا عالم رو بکنیم. آقا امام حسین رو دوست داری؟ دوست داری یا نه؟ ها؟ فهمیدی چی شد؟ فهمیدی امام حسین چقدر دوست داره؟ فهمیدی امام حسین چقدر دوست داره؟ حضرت زهرا رو دوست داری؟ حالا فهمیدی حضرت زهرا چقدر دوست داره؟ میتونی چقدر با خوشبختیم؟ میتونی امام ما رو چقدر دوست دارن؟ من میریم گناه بکنیم، من این گناهکار رو ببینم امام حسین چقدر دوست داره. هر چقدر امام رو دوست داری، امام همونقدر که ایمان من و امام حسین چقدر فرقشه، همونقدر که ایمانش از من بیشتره اونقدر بیشتر من رو دوست داره. ببین چقدر امام حسین من رو دوست داره، چقدر امام حسین تو رو دوست داره. روحی روده که داریم داریم باید باشیم برقصیم از خوشحالی. اهل بیت چی کار کنم؟ میگن گریه، اهل مصیبتیم، اهل عزاییم، افسرده ما. ما دو تا عالم رو بهمون بدن کم دادن بهمون از بس خوشحالیم تو این عزاداری همون. ما افسرده ایم، خودشون افسرده هم نمیفهمن افسرده یعنی چی. آقا کی از همه تو عالم خوشحال تره؟ آقا امام حسین شو رو الان واقعا خوشحال نیستی؟ در این حال مصیبت زده ایم، نمیدونیم بخندی گریه کنیم. آقا بگید سبق روزم رو آقا خواستم بگم ببین چه خبره تو عالم، ببین کجای عالم اومدی، ببین چقدر دوست دارن. قدر خودتو بدون، بی خود نیست که از ما انتظارهای خیلی خیلی بالا دارن. بی خود نیست که حضرت موسی میگه نمیتونی صبر کنی، بعد امام صادق میگه که شما صبر کردی. بی خود اینقدر از اون انتظار دارن. ببین چقدر دوستمون دارن. بی انصافی نکنی، بیاید عهد ببندیم با خودشون. همین امشب با خودشون عهد ببندیم، از خودشون هم بخواییم. بگم آقا جون دستمونو بگیر، ما که نمیتونیم خودمونو حفظ کنیم، تو دستمونو بگیر، گناه نکنیم. همین امشب بیایید انصافاً توبه کنید، همین امشب از مجلس رفتید بیرون، این گوشی تو همین گوشی شروع کن، نظر رو برو جای دیگه، هر چی مزخرف داری توش حذفش کن. من چند سال پیش خیلی سال قبل یه کسی حرف زد، از اون موقع تا حالا من رو گوشی قفل نذاشتم، هر کی میخواد گوشی منو باز کنه. چون امام زمان که گوشی منو میبینه. حالا اگه مسائل مثلا اسم خانوادگی یا عکس خانوادگی داری قفل بذار، اینا رو نمیخوام بگم ها، من میخوام بگم که یه جوری باش خودت و امام زمانه تو به خیلی دوست داره. آه بگذر ببخشید، خیلی زیبانی شد. امام حسین خیلی بگه نظر الهی نظر آیس مل. حالا امام حسینی که علی اکبر رو اینجوری دوست داره، داره ببینه علی اکبرش داره میره، یه نگاهی کرد، نگاهی کسی که ناامید شده از برگشت بچه، بل معمومش از برگشت علی اکبر. من نمیدونم دارم علی اکبر چی بگم. پس فرمود اللهم اشهد، خدا خودت شاهد باش، قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خدا خودت شاهد باش، کسی رو فرستادیم که به لحاظ خلق، یعنی نحوه آفرینش، یعنی قیافه ظاهر، به لحاظ خلق و خو، به لحاظ نحوه حرف زدن، آقا حضرت علی اکبر هم قیافش شبیه پیامبر بود، هم مدل حرف زدنش شبیه پیامبر بود. ما اینو فرستادیم کن نائدش تقنا الى نبی یک نظر نائلش. هر وقت دلم برای پیامبر تنگ میشد نگاه میکردم علی اکبر، میگفتم این پیامبر ها فرستاد. اون لحظه هم که قلبش بعد میره من خلاص برمیگرده این حال دخترش نمیسونه که از حضرت یه بردیم این جمعه میگه دیگه ما اجر احمام انا رحمان و الانتهاد حرمت رسول. این جمعه حضرت خیلی سعی میره میگه این حرمت نمیگه آل رسول، میگه این حرمت خود پیامبر رو دیگه نمیدارن. آقا کسی داره میاد تو میدانشون که افرادی که سنشون بالاست میبینن این قیافه پیامبر اومد. ببین چقدر آدمای ملعونی هست. ما اجرهم علی الرحمن و علی انتهاج حرمت رسول. اهلا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیامرزیدی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. حق علی اکبر ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. حق علی اکبر ما رو از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. حق علی اکبر، حق امام حسین، حق خود امام زمان هر چه سریعتر شر این بیماری کرونا رو از سر تمام شیعیان، از سر تمام مردم جهان مرتفع بگردان. رهبر عزیزمون به حق علی اکبر، رهبر عزیزمون نظام جمهوری اسلامی رو با عنایت امام زمان تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن با عنایت امام زمان و ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. بیماران نیازمندان همه رو با عنایت امام زمان حق علی اکبر هر چه سریعتر نیازشون رو روا، مریضشون رو مرتفع بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.